It is in the family. But it is in the Masjid. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون جلساتی که اون مصباحان مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه را مشغول بودیم، اون افادات ایشون تمام شد. حالا دیگه بنا شد که زمان حکمی بحث شد. زمان حکمی خیلی وسیع است در فقه، و وقتی مبادیش هم صاف بشه با این بحثایی هم که در امور مستحدثه امروز هست خیلی پرفایده است. من عرض کردم پارسال خدمتون که کتاب قصاص جواهر رو بخونم، بعد همین فاصله ها نگاه کردم و رفت و برگشت کردم، دیدم اونجا هم که بریم باز یه مبادی هست که باید حواله بدیم، لذا مبنایی تر مبادی بحث صاف بشه بهتره انشاءالله. لذا حالا من تصمیمم اینجور شد که با اون توضیحی که راجع به زمان عرض میکنم یک مرور سریع داشته باشیم و کتاب و زمان عروه مرحوم سید رضوان الله. زمان و حواله، زمان رو ایشون با 10 شرط بیان کردن، بعدش هم فروعاتی نمیدونم سی که چه، بعدش هم کتاب الحواله. کتاب الکفاله در عروه نیست. لذا حالا هم امروز بسم الله عرض میکنم، شما هم انشاءالله مراجعه بکنید کتاب زمان عروه و در ذیل شروعش مطالبش هرچی هست انشاءالله نگاه میفرمایید. توضیح قبلی که چرا کتاب الزمان، عرض کنم که ما یه عقد الزمان داریم، یه زمان غیر عقدی یا غیر عقد زمان، یا توضیح تفصیل اینجوری عرض بکنم، اینجوری در نظر بگیرید، یه عقد الزمان داریم در فقه که خودش یه عقد الزمان عام، یه عقد الزمان خاصه. عقد الزمان عام شامل 3 کتابه: زمان، حواله، کفاله، یعنی کتب فقه ملاحظه بکن. عقد الزمان خاص همین کتاب الزمانه که میخوایم از عروه بخونیم. یکی دیگه ورای عقد الزمان زمان عقدی داریم، زمان عقدی غیر از عقد الزمان، خیلی هم بسیار، یعنی عقود مختلف که در فقه هست هر عقدی متفرع میشه برش زمانات، میشه زمان عقدی، یعنی زمانی که متفرع بر یک معاهده ای عقدی چیزیست. اینم خودش یه نوع زمان حکمیه، حالا که همش هم انشاءالله میرسه. و نه یکی عقد و زمان، نه زمان عقدی هم، نه زمان حکمی. زمان حکمی یعنی به خاطر حوادث، امور تکوینی، بسیاری از چیزهایی که وسیع است در فقه، شارع حکم به زمان فرموده، این زمان حکمی. بنابراین زمان حکمی اون بخش سومش خصوص زماناتی است که حکم شرعی آمده برای کسی که مثلا چیزی را طلب کرده، ساده ترینش تصادفی صورت گرفته. این عقدی نیست، نه عقد الزمان است نه زمان عقدی است که زمان متفرع بر عقد است، بلکه زمان حکمی است. خب پس بنابراین برای اینکه مبادی اصل بحث زمان که خیلی هم گسترده است در فقه، شاید 2/3 مباحث فقهی به این زمانات مربوط میشه، ما برسیم، من عرض کردم اول همون عقد الزمان را بدونیم، عقد الزمان نقطه شروع باشه که سیدم فرمودن. حالا چرا از عروه میشد جواهر بخونیم؟ من که نگاه کردم دیدم یکی از قوی ترین کتب عروه که مرحوم سیدن همین کتاب زمانه، کتاب زمان و حواله عروه یکی از قوی ترین کتب عروه است. اینجا دیدم مناسبه که ما از باب طلبگی به جایی که جواهر بخونیم عروه را میخونیم، اینجا آجا فرمودن که چند بارم عرض کردم. یک کسی به سید عرض کرد که آقا چیه تو این عربه شما پشت سر هم فتوا میدید؟ فتوازی فرمودن که سید گفت که انا نفهمو فنفتی. خب دیگه کار تمام کردن دیگه با این جمله نفهمو فنفتی. یکی از اینجا همین کتاب زمان است که موارد حسابی ها رو بعد انشاءالله میرسیم میبینیم فتوا میدن و میبرن بحث جلو و با مشهورم مخالفت میکنن. خب
یعنی آقا که میخواست بگید که چقدر شما مثلا جرأت دارید و فتوا میدارید؟
مثلا چجوری پشت سر هم فتوا میشون نفهمو فنفتیم. به نوه کاشفال به تام شنیدم فرموده بودن دو تا نواهای کاشفال تا شاگردهای بزرگ سید بودن، شاید به اون بزرگی عاشق احمد بودن. عاشق محمد حسین که معروفن، عاشق محمد حسین معروفن، ولی اون برادر شاید بزرگی بودن که بشین فرمودن ان کان ابوک یشم الفقه شمن و انا ازق الفقه زقا. برای سید و مقام خود علی رضوان الله علیه. حالا پس بنابراین ما بسم الله بگیم راجع بزن. بحث‌های خیلی مفصل و خوبی تو این زمینه هست. امروز هم من اون چیزایی را که باید عرض بکنم خدمتتون میگم. ببینید من کتاب‌های اینجا گذاشتم که همش محل ان شاء الله مراجعه شما باشه. متن قدیمی فقه کتاب مقنعه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در آخر مقنعه دو تا نکته قشنگی برای زمان دارن، انشاءالله مراجعه میکنم. یکیش فرمودن که بعدی که اون باز تمام شده بله باب الزمانات و الکفالات و الحوالات و الوکالات و من کان علیه هفت، یه بابیست همه اینا را جمع فرمودن. بعدش هم یه باب انتهای اونم خیلی جالبه، یاد دادم به کسایی که میخوان وصیت بنویسن، مساخات بنویسن، مزارعه بنویسن، دیدید یاد میدن آخر مقنعه است. در یکی از اون کتابهایی که یاد میدن در اون پایان کتاب فرمودن مختصر و کتاب زمان بسم الله الرحمن الرحیم هازا کتابون کتبه. چرا اینا رو عرض میکنم؟ برای اینکه برای بحثای آینده ما اینا مهمه. یعنی دیدگاه اون نگاهی که مرحوم شیخ مفید به عقد زمان داشتن تو این کتاب معلوم میشه و همچنین تو مطالبی که میگن بعد اون چی که سید بعدم میگن. این یکی از حالا کتب روایی از وافی، بهار، کافی شریف، وسائل اینا من گذاشتم، حدائق، هر کدوم اینا انشاءالله مراجعه میکنید که منم به مناسبت عرض میکنم. یک کتابی که تو این بحث ما نحنفی خوبه العناوین است، کتب قواعد فقهیه نوع راجع به زمانات بحث کردن. العناوین جلد دوم حدود متعدد فهمده عناوین و زمان و اسبابه و مسقطاته و احکامه الله قتل له، چندین عنوان که صفحات طولانی راجع به مباحث زمان تو العناوین هست که اونم انشاءالله نگاه بکنید که مباحثی هم که ایشون مطرح کردن تو ذهنتون باشه. خب حالا من اون چیزی که بله بفرمایید العناوین مال مراغی از معاصرین صاحب جواهر رو اینا بودن رضوان الله علیه، خیلی کتاب خوبیه. خب عرض کنم که ببینید زمان چرا ما اینا انتخاب کردیم؟ به خاطری که حالا من هر روزم قرار شد یه 18 دقیقه ای دنباله و مباحث پنشم برا عرض بکنم، چون این بحث پشوانه یه بایی که ذهن طلبه ما با فقه انشاءالله و مباحثش آشنا باشه که وقتی تو مباحث مستحدثه نمیدونم مسئولیت پذیری هوش مصنوعی امثال اینا بحث میشه مبادیش رو ما دیده باشیم، ملاحظه کرده باشیم، بدونیم اونجا داریم چه کار میکنیم. این است که زمان به یه معنای خیلی لطیفی در فقه گسترده است. خیلی الان کاربردی که ما داریم خیلی هاش متمحص شده در وضعی حالا که فقه اینجور نیست. فقه خیلی وسیله. الان زمان میگیم یه چیزی میاد تو ذهن ما، اما احکام فقهی که در کلاس فقه مستقر شده و باز مطالب فقهی بسیار وسیع تری که تو روایات، تو منابع فقه، اینا هنوز خیلی غنیه، خیلی پربار. من حالا بعضی مثالاشو عرض بکنم. شما وقتی میگید که مثلا کسی چیز مال کسی را تلف کرد، میگید ضامن. این ضامن رو همه به کار میبریم، اما مثلا خیلی معهود ما نیست بگید وقتی سر سال شد خمس به مال تعلق گرفت، حالا ضامنی به کار نمیبریم. اما خب واقعا ضامن هست؟ یعنی الان وقتی یک پنجم مال او خمسه، این ضامنه؟ بله، تو خمس میگیم که اگر دیر دادی و نمیدونم انتقال ده، وقت ضامن اونجا زمان اونجا به کار میبریم. و حالا که اگر تلطیف کنیم تو معنای زمان، الان هم که وجوب عبادی خمس آمد، یه جور زمانه، زمانی که باید پرداخت کنه، هم زمان وضعیه که مال خودش دیگه نیست، یک پنجم مال او نیست، مال فقرا، یکی هم زمان تکلیفه که باید بره بده. اما مواردی پیش میاد که همین زمان رو با این توضیح که عرض کردم خیلی لطیف ذهن ما رو میبرد توی درکی از زمان وسیع، خیلی وسیع. و هم مثالش ها که همه مستحضری، موارد متعددش هم از روز به روز انشالله عرض میکنم اگر نفسی بود زنده بود. ببینید نفقه زوجه، نفقه زوجه، خب فقها ها میگن که آیا با عقد میاد یا نه؟ این بحثی بین خودشون. به محض اینکه عقد صورت گرفت، وجوب نفقه زوجه آمد یا نه آمد؟ جای خودش، شرطش است یا مانع نشوزه یا شرطش تمدیده، ولی فعلا ما داریم به عنوان تکلیفی که بر زوج واجب نفقه زوجه را بده. خب وقتی امروز گذشت، روزانه امروز گذشت بر این زوجیت که این زوجه الان مستحق نفقه از ناحیه خودش برای زوج شد، الان صحیحه بگیم زوج ضامن نفقه زوجه است، درسته بگیم یا نه؟ ذهن من شما ابا نمی کنه که خیلی رو الان زوج ضامنه، یعنی باید بده نفقه را، درسته؟ این یک زمان. همینجا کنارش تو نفقه زوجه، نفقه کی داریم؟ نفقه بستگان، اقارب داریم. الان امروز یک نسب پدر، مادر، فرزند فقیر است، شخصم داراست، پس نفقه این نزدیک، این عمودین یا اولاد بر او واجب است، قدر متیقن. خب ضامن هست یا نیست؟ پدره پسرش امروز فقیره، یا پسره امروز پدرش فقیره نداره ولی او داره، چون میگید واجب نفقه اقاربا بده همه. حالا ضامن این نفقه هست یا نیست؟ شما بفرمایید، اینجا رو شما بفرمایید.
فرمان نیست،
ضامن نیست، پس چی تو واجبه بده؟
تلازم این
میشه؟
بله،
تلازم نداره.
تلازم چرا نداره؟ کسی که خدا میگه باید بدی ضامن نیست؟
وجوب وضعی نداره.
میخوام اینجا عرض کنم، ما در فقه با همین مثال وقتی میگیم ضامن، ذهن ما میره سراغ زمان وضعی، و حالو که زمان یه تعهد عهده است بر عهده اوست، ما تو فقه زمانی داریم تکلیفی وجوبی ولی وضعی نیست. آخه ما چرا وقتی بحث زمانات میکنیم عهده وجوب تکلیفی را از محدوده زمان بریم بیرون؟ که به صرف این که اصطلاح میخوام وضع کنیم، اصطلاح لا مشاهده و اصطلاح. اما در نفقه اقارب زمان داریم، نه زمان وضعی. زمان وضعی یعنی چی؟ یعنی اگر نداد میشه دین، از مالش میتونم بردارم، تقاضا کنم به همسایه. اما نفقه اقارب دین نیست که، ولی واجبه بده. خب حالا اگر زمان نیست، خود نزدیک میتونه روزی که محتاج از مالش برداره یا نه، میتونه برداره یا نه؟ اگه دین نیست، اگه زمان نیست، چطور میتونه برداره؟ حق نداره. اما اگه بگیم عهده تکلیفی اوه و برای اوم این تکلیف برای اوم جواز میاره، جواز این که برای اخذ کنه، بگه خدا بر تو واجب کرده من بدی، این حق من است، مال تو میام برمیدارم. درست شد؟ این میشه یا نمیشه؟ حالا من اصلا من دارم مثال رو میزنم برای اینکه اون چیزایی که از ذهن ما مأنوسه و حدودش برداشته بشه، بعد بریم در زمان حکمی و اینا یه معنای بسیار وسیع خوب پرباری فقه از اینجا معلوم میشه. یعنی ما در فقه الان ببینید، من دو تا رو عرض کردم، زمان وضعی که همه مأنوسیم، زمان تکلیفی وجوبی که ما به اسم زمان نمیشناسیمش ولی تعهد عهده اوست، علیه علا عهدته ان ينفق على اقاربه، ولی تکلیفی. درک کنیم. حالا یه سوال، ما زمان ندبی داریم یا نداریم؟ من دیگه وقتی ندب است که زمان نیست که. آخر چرا وقتی لغت زمان اونجور معنا میکنید؟ وقتی یه حکم شرعی مستحب ما داریم، زمان مستحبی معقوله. مال و تجاره، زکات مال طرف ضامنشه وجوباً وضعاً، زکات مال و تجاره مستحبه، خب پس ضامن نیست که چه مستحبه. خب زمان ندبی برای خودش مطلبیه، یعنی وضعاً علا عهدته اما ندبن، یعنی مال و تجاره بهش زکات تعلق گرفته، تعلق وضعیه، درست شد؟ اما تعلق ندبی. پس ما اگه بگیم در فقه زمان ندبی داریم، خود زمان ندبی هم باز دو جور میشه با این توضیح که من دادم، زمان ندبی وضعی و تکلیف ندبی، زمان ندبی که فقط تکلیفه، وضعش هم حتی نیست، مواردش هم بعدا پیدا میکنیم. خیلی جالبه که این به گستردگی اینا هست. حالا میرسیم تا ببینیم که من وقتی الان متن اوربرا میخونیم میرسیم اونجا کلمه تعهد را که فرمودن. کسی دیگه چیزی فرمودی؟
عرض بنده اینه که گفتم اگر امکانش هست سرور عزیزی شاید مهربونتر بشینین، یه دی بندگان خود طالب کفشا نشستن و اینها مقدمه یه دیشون بشن، همه راه رو اومدن اینا هم استفاده به زمانی برگردن اون نمی بالاخره بفرمایید آقا بفرمایید چون هست حالا تا میاد فکر اساسی، اگه کسی میخواد بیاد داخل میتونه بیاد جای سوزنشی دیگران.
بله
خدا این خود فهمیدی تا اینجا شد فرمان اون چیزی که عهده مالی درست کنه، حالا اگه غیر مالیش هم بعدن برداره بری عهده ای رو میخواد.
بله عهده تا حالا عهده مالی بود، عهده غیر مالی داریم یا نداریم؟ مفصل داریم در زمانات که یکیش کفال است، کفال عهده مالی نیست، میگه بر عهده من است این آقا رو حاضرش کنم، این مال نیست که، حتی میتونید حبسش کنید بعدی که کفالت کرد، اما زمان مالی نیست. حالا همه اینا را انشاءالله میبینید. بحث زمانات یکی از زیباترین پربارترین و در این حال سنگینترین مباحثیه که ساریو جای هم متن را بخونیم انشاءالله، شما منزل تشریف بردید اینایی رو که عرض کردم مفصل ببینید و یه 10 دقیقه هم من ربطشم میدم به اون مباحث پنجشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. سید فرمودن کتاب و زمان و هو من الزمن لأنه موجب لتضمن ذمة الزامن للمان الذي على المضمون عن للمضمون له فنون فيه اصليه. کتاب زمان میفهمه از زمنه. چرا میگه از زمنه؟ به خاطری که بسیاری از فقهای عامه گفتن زم است، زمان یعنی زم و ذمت الی ذمه، دو تا ذمه با هم دیگه میشن مشغول الذمه. ایشون میگن نه، زمان از زمین ضمن است که چیه؟ که از زم نیست.
میگن که نونش هست شده تو زمان،
میگن نونش زائد است، مثل جبلان چی ربان مثلا، نه مثل جبان. جبان نونش اصلیه. اونا میگن زمان مثل جبلانه، مثل زربانه، نه مثل جبان. کمایی که
اونا مشدد میکنن یا میگن هست شده یکی
نه، این از ایراداتش که الان هم سید میفهمه، از ایراداتی که سید میگیرن میگن بابا اگه زمان از زم بود باید بگید زمان، نمیشه میبشه که بردارید که. بله، حالا اینه که مهمه، اینه که ایشون میگن زمان از زمنه. دیدم تو موسوعه من مارکوی هست، آقای حکیم هم اینجا میگن که این دوتا مصدر، مصدر که از مصدر نیست که، زمان از زمنه یا زمن از زمان هیشتاش، ایشون اینجوری فرمودن، فرمودن هر دوتاش مصدره جامده، زمینه از زمن است یا از زمان است، ایشون اینجوری اشکال کردن. گمان اون اشکال وارد نباشه به سید ها. چرا؟ چون سید که فرمودن هو من الضمن الاشیا تورف به مقابلات، هم منظورشون از زمن یا ماده زاد و میمانونه، چون در مقابل زممه ای که عامه گفتن است. نه اینکه شما ایشون میخوام بگن که زمان به عنوان یه مصدر از یه مصدری، اصلا مقصود سید این نیست. ولو خب به حسب ظاهرش مرحوم آقای حکیم هم ملاحظه بکنید رفت و برگشت کردن در اینکه زمان اصل زمن از او گرفته شده یا زمن اصل زمان از او گرفته شده. زمن میشه ظرفیت، زمان میشه تعهد، آقای حکیم فرمودن. آخر کار هم فرمودن که فیحتملن و مقتضا کثرت الاستعمال زمان و مشتقاته کونه اصلا للآخر لا فرعا علیه. زمان به معنای تعهد، زمینی که به معنای ظرفیت از تعهد گرفته شده. ایشون یه بحث رفت و برگشت اینجوری داره. خلاصه اونی که مقصود سیده ماده زاد و میم و نونه، که از چیزایی هم که اون آقای حسن جبل بود تو المعجم و الاشتقاقی و المعسل، ایشون اصلا ماده زمین رو نیاورده تو اون چاپ کتابش که تو شامل هست. بعدا آقا پسر ایشون آمده کتاب را چاپ جدید کرده، آقا اینم به من دادن این چاپ جدیدش، حالا من نمیدونم باید برم بگردم پیدا کنم. حالا شما اگه حوصله کردید ببینید آیا تو چاپ جدید المعجم الاشتقاقی ماده زمینه رو ایشون بحث کرده یا نکرده. زممه را بحث کرده، زمره را بحث کرده، اما الله احتمال میدم چون ایشون خیلی عنایت داشته شبیه از تحقیق به کلمات القرآن مفردات راغب اینها به آیات شریف نظر داشته و ماده ضمن ما در قرآن کریم نداریم، ایشون هم اصلا نرفته سراغش، کما اینکه تو از تحقیق نیست، تو مفردات راغب نیست. علی ای حال ولی خب ضمه و ضمم یدک ضمره ضامرن علی کل ضامرن، اینا را چون بوده اینا را آورد. علی ای حال
بکنه معنایی اونجوری باید با زمت نه
باید باشه
دیگه، چون زمینه
هم
از تزمون میاد.
ببینید خود من یه تفحصی کردم بسیاری از کتب فقهی و غیر فقهی و لغویه و لغوی های خود اهل سنت، اینا میارن میگن بابا زمینه از نونش اصلیه، بعد میگن که بعض فقها ها اینجوری گفتن که زمان از زمه هست، بعد میگن این که درست نیه، لعل ارادو الاشتقاق الاکبر، اشتقاق کبیر، اشتقاق کبیر اکبر یعنی اشتراک دو تا ماده تنها در دو حرف. حالا ذکر کردید اینجوری اونجوری درستش کردن، ولی خیلی واضحه که زمان از زمه نیست. ولی خب نسبت به جلوتری ها قائل خیلی داره تعجبه، بین فقه های جلوتریشون خیلی ها اون میخواستن که زم و زمتن الا زمتن را درست کنن، این با زمینه برعکسش میشوده، تلاش کردن که بگن که زمینه از زم است.
از موارد استعمالشون میشه در واقع به دست اون دوسه
بله، از اشتقاق
خود زمان و امثال زمان که در واقع
زامن مضمون همین منظور
بله، از کل موارد استعمال در واقع ماده زمینه بفهمیم که در واقع خود زمان معناشیه و در روز حروف اصلی و ماده اصلیش همی چی؟
چیه؟
موارد استعمالش در
بله که همین کار را المعجم می کنه. از خوبی های این المعجم آقای حسن جبل اینه که اول میره سراغ استعمالات، بعد میاد سراغ تجرید یه معنا. یادون باشه تو مقدمش آوردم خوندم
خصوصیت مورد رو میذاریم کنار،
بعد یک تجریدی میکنه آخر کار میره بین تناسب لفظ صوت با اون معنا. این چند تا گام رو 4 تا 5 تا گام بود مهم بود از نظر فن لغت. یعنی ایشون الان از صوت واد، صوت میم برای ضمه معنا میگه، برای ضمیرم را بهش اضافه میکنه، نونش را نگفته اصلا. شاید تو چاپ جدید که پسرش دوباره چاپ کرده آمده باشه. شاید
نکته آخر بگیم، شاید نیاز به بررسی تمام موارد استعمال هم نباشه، شاید اگه کار تو دست آدم باشه این 5 تا 10 تا 20 تا همینقدر هم کفایت بکنه که در واقع اون هم ماده اصلی رو در واقع به دست آورد و زمان هم در مقابلش هست و خصوصیت هر دو معنا رو هم در واقع به دست آورد.
بله، یعنی در این که تجرید کنیم معنا را یا کشف کنیم معنای ساری در همه مشتقات موارد استعمال را، معدش آیا باید همه موارد باشه یا نه معدش میتونه نه حتی اون ذهنهای قوی کافی است. خیلی زود، خیلی زود
کشف مورد به موردم فرق میکنه.
بله، یعنی هر لغت واقعا اینجوری، بعضی لغت ها بسیار سنگینه این چیزشون و بافن دیگه درش شروع میکنه به اون چیزهایی که تو مباحثات سابق ما راجع به این مباحث مفصل صحبت کرده، میگه حوصله کرد بعدن مباحث لغت و امثال اینا رو نسبتا خیلی مفصل، شاید بالای 100 جلسه راجع به این نحوه چیزا رو عرض کرده. خب پس سید میفرما و هو من الزم لانه موجب لتضمن ذمه الزامن للمال الذي على المضمون للمضمون له، ذمه زامن در بر میگیرد اون مال را، تضمن در بر میگیره، مالی که بر عهده مضمون ان بوده بر عهده میگیره، برای کی؟ برای مضمون له. ببینید در این که از ذم گرفته شده جواهر دو تا وجه گفتن، شاید سیدم نیاوردن چون ذهن قاصر منم اون معنی اولی که صاحب جواب فرمودن این سوال اومد، میخوادم بخونم میخوادم بعد خودتون ملاحظه کنید. دو تا وجه، لذا سید عدول کردن، یه وجه ها بیشتر نگفت. الان هم میگن تضمن ذمت زامن للمال، خیلی خوب. آیا حالا واقعا وقتی میگیم زامن تضمن ذمش میشه، اسم فاعل با اسم فاعل جوره با ارتکاز شما و منهو، یعنی تضمن ذمش للمال، تضمن گویا خود زمنهو که الان وقتی به تعهد میرسیم عرض میکنم برای تعریفش، سید تعهد ها فرمودن یا نه؟ بله میگن فیکون و به معنی تعهد. ببینید زمان را مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی رضوان الله علیه مجمعی در خلاف در من اصلا معنای تعهد نکرده. من اینو پیجویی کردم آمدم، اول کسی که من پیدا کردم که زمان را تعریف کردن هوت تعهد، التعهد را تو تعریف به کار بردن محقق اولا صاحب شرایع تو شرایع و مختصر. فقهای قبل از ایشون احاله کردن به همون معنای ارتکازی عرف از زمان، زمان همونی که همه میدونیم. بعضی ها تا الان هم آمده میگن نقل و ذمت الی ذمه، اما اون تعریفی که کلاسیک شده مرحوم محقق اول میخشا کوبیدن، علامه هم پس از اوشون تو بسیاری از کتبشون آوردن تعریف کردن زمان رو به تعهد، که ما خیلی با این کار داریم. بعدم این تعهد، عهده، ذمه، اینا یعنی چی؟ به عنوان یه عناصر حقوقی که بعدم میخوام آثار برش بار کنیم خیلی باش کار داریم. اینا داشته باشید که الان که سیدم میفرمان زامن و اینها فعلا کاری تعهد ندارن. وقتی میگیم زامن همون معنای ارتکازی این است که من عرض میکنم. شما وقتی میگن ضمنهو فهو ضامن، یعنی تضمن ذمته للمال، یعنی ثلاثی مجرد به معنای تفاعل معنا میکنیم، معنا داره خلاف ارتکاز. لذا توضیح سیدم باید بیشتر روش تعمل کنیم. شما بگردید کسی زمینه و زامن را جوری معنا کرده باشه که دقیقاً با ارتکاز ما از اسم فاعل فهو ضامن، ضامن چی؟ الان الان این ضامن چی میخواد بگه؟ چرا میگم اسم فاعل؟ چرا میگم اون مال مذموم؟ این اگه این معنای خوب انشالله پیدا کردید فن دو برمو بفرمید. خب فن نون و فیه اصلیه
یعنی الان این مشکل دور نداره وقتی از همون ماده استفاده کنم.
ببینید در تعریفات وقتی ما میخوایم مقصود و مدلول تصوری یک لغت را به ذهنها بندازیم، اگر از یک مجموعه هماهنگی استفاده کنیم که بخشش مخاطب میدونه، با این عبارت توضیحی اون را برسونیم برای او، درسته؟ اون مشکل دور نداره، این میشه دور هرمونوتیکی و نظیر او. اینجا دقیقا اون نیست ولی نظیر اون. یعنی شما از ارتکازاتی که از بعض لغت‌های اوزه مشتقات دارید توی عبارت توضیحی و اصل ماده را القا میکنید.
یعنی تزمان اوزه بوده؟
ها، برای اوزهیتش اون معلوم نیست. چرا؟ تزمان یعنی در بر گرفتن، شما نه ظرفیت شده و حکیم هم اشکال میکنه، ولی اینه میگن شما زمان را رجوعش دادید به ظرفیت، و حالا که معلوم نیست چه بسا اصلا ضمن که به معنای ظرفیته برگشتش به تعهد باشه، چون کسی که تعهد میکنه داره در ذمه خودش چیزی را از این قرار داره. این فرمایش حکیم. خب فنون فیه اصلیه کما یشهد له سائر تصرفاته من الماضی و المستقبل و غیره، ما که شما فرمودید مشتقاته. و ما قیل من احتمال کونه من الذم فیکون النون زائدتن چی؟ واضح الفساد. اذ مع منافاته لسائر مشتقاته که زامن همه نون داره، لازمه کون المیمه مشددتن. اگه زمان از زم بود بگید زمان، نباید بگید زمان، مثل جوان. ببینید نمیگه جب، نونش اصلیه میگه جوان. خب اما مثلا ربان، ربانی، ربان، ببینید کاملا چون از ماده رب بست بایش مشدده، نونش هم وقتی میفهمیم که زائده. خب فیکون، فیکون المیم مشدد و لهو اطلاقان. اینا بخونم برای مقدمه بحث فردا. دو تا اطلاق داره زمان. اطلاق بالمعنى العام الشامل للحوال والكفار ايضا، که من اول مباحث عرض کردم، عقد الزمان عام شامل هم حواله است. فیکونو به معنی تعهد. ببینید این کلمه تعهدی که در عرب آمده، اولین جایی که در کلاس فقه جایی که ما دیدیم پیدا شده که تعریف اینا به تعهد شده، بله شرایع قبل از شرایع. من اینا میگم که من اینجوری هم بگردید انشالله شما پیدا کردید به ما بفرمایید. به معنی تعهد بالمال او النفس که میشه کفاره. و اطلاق بالمعنى الاخص و هو التعهد بالمال، مالی که عین باشه یا منفعت باشه یا کار باشه. کارم مال، آیا کار ماله یا نیست؟ سوال از خودشان سید که سری میگن عملا، حالا کار ماله یا نیست؟ شما از اون چیزایی که تو حافظه دونه مال هست یا نیست؟ مال نیست، مال هست.
سی بین عبدالحور میدن دیگه،
برای عمل هور،
برای عمل هور میگن مثلا مال نیست،
عمل هور مال نیست،
اشکالن شد
تو مختلف از مال. ولی از بحثای بسیار خوب همین بحث است که آیا کار چیه از نظر هور. باید توضیح بدیم مال هست نیست. مثلا اونایی که قبول کرده بودن میگفتن العمل المعقود علیه مال. اگه یه کاری را برش اجیر گرفتید، عقدی بر اون کار بستید، بعد از انعقاد عقد بر اون عمل مال است. حالا سید در حاشیه‌شون بر مکاسب مطالب خوبی دارن اینجا، در همونجایی که شیخ اشاره کردن سید هم حرفای خیلی خوبی تو حاشیه مکاسب دارن. هو التعهد بالمال عیناً او منفعتاً او عملاً و هو المقصود من هذا الفصل و یشترط فیه امور. 10 شرط مرحوم سید برای زمان فرمودن، شروطیه که بعضیاشو خیلی سری رد میشیم، بعضی شروطشه که از جاهای قوه عرب است، چاره نیست رو سب کنیم مبادی بحث صاف بشه انشاءالله تعالی از افاظات مرحوم سید و سایر علما. پس یشتر توفیه امور، 10 تا شرطه که انشاءالله فردا ادامه میدیم. حالا امروز عرض کنم هر روز چند دقیقه هم ربط این مباحث زمان رو، و برای اینکه آقام فرمودن تجریدی از معنای زمان داشته باشیم، من مقدماتی رو باید عرض بکنم تا مبادی بس همش گفته شده باشه. ببینید اونایی که تشریف داشتید حدود 2 سال پیش، اون مباحثه پنجشنبه اول جلسه که شروع شد، من از این کتاب اسم آوردم، یه فقرش هم خوندم. اولین کتاب است از انتشارات حوزه، اولین کتاب، مجموعه کتب تخصصی هوش مصنوعی، اولین شمارش، فهم اصول اخلاقی و امنیتی حاکم بر هوش مصنوعی، مجموعه مترجمان، گروه مترجمان ترجمه کردن، نمیدونم هم دستا هست نیست، چاپش هست نیست. علایال من این چند روزی که مباحث عمری بود 2 تا فقره از فصل اولش میخونم، فصل اول و دومش خیلی مختصره، حالا بعد رفتیم نگاه کنم، 2 تا فقره از صفحه فصل اول میخوام بخونم، 2 تا فقره از فصل دوم. چرا؟ به خاطر اینکه جایگاه بحث ما که بحث زماناته، نسبت به این مطالبی هم که ایشون میگه جایگاهش معلوم بشه. ملاحظه کردیم اینه که حالا پس از امروز هرچی شد تو این چند دقیقه میخونم، بقیهش هم فردا و تا این چند روز این 2 تا فقره. در فصل اول، فقره اول و دوم اینه، من بخونم اول به توضیحات عرض کنم. البته اون جلسه که خوندم فقط راجع به این کلان دادش یک اشاره کردم، اگر یادون باشم اون جلسه اول 2 سال پیش. حالا میخوام یه چیزای دیگه ای که بعد از اون مباحثه 2 سال مقدمات و مبادی صحبت شده اینجا توضیح دیگه از ایشون میگه که هدف از طراحی راهنمای حاضر در حقیقت طرح‌ریزی خلاصه‌ای از ارزش‌ها، اصول، راهنمون‌های هدایتگر جهت اداره و تحویل شیوه های است تا بدین ترتیب نسبت به توسعه اخلاقی مطمئن و مسئولانه هوش مصنوعی و استقرار کامل آن اطمینان حاصل کرد. خب بعد اینا میگه، میگه این راهنما در واقع به منظور تکمیل و جایگزینی چارچوب اصول اخلاق داده طراحی شده است. کلمند این 2 تا فقرش تو چارچوب اصول اخلاق داده در واقع ابزاری کاربردی است که بایستی در مرحله آغازین هر طرح به کار گرفته شود. این فقره اول که ایشون تکمیل کرده چی را؟ اصول اخلاق داده. اخلاق داده چیه؟ ببینید اخلاق خب بحثای مفصلی داره، فلسفه اخلاق، خود اخلاق هنجاری شعبی که داره، فرا اخلاق، همه این بحثایی که گفتن و مفصل هم هست، یکی از شعبش که نسبتاً مفصل برش نوشته شده اخلاق تکنولوژی. صنعت اخلاقی برای خودش باید مدون میشه. بعدی که تکنولوژی در خصوص IT، تکنولوژی اطلاعات، information تکنولوژی، در IT گستردگی بسیار شد، یا اخلاق IT اومد. یعنی غیر از اخلاق اصل خود تکنولوژی، اخلاق تکنولوژی اطلاعات. تکنولوژی اطلاعات وقتی گسترده شد در دست همه، همه پر شد همه جا از چی؟ از دیتا. حالا با توسعه تکنولوژی اطلاعات ارزش داده ها معلوم شد، به اینکه داده چیه، چه کار ازش میاد. از اینجا این پیش اومد اصول اخلاق داده. دیدید چه مرحله طی شده؟ اخلاق تکنولوژی، اخلاق خوده خصوص تکنولوژی کامپیوتری، بعد با توسعه او داده معلوم شد چه قیمتی داره. لذا در ملاحظات و معاملات و کارهایی که با داده ها انجام میشه اخلاق داده چارچوبی براش تعیین شد. درسته؟ بعد این فقره اول. فقره دوم ایشون میگه در برهه زمانی شگفت اندیزی به سر میبریم که بر اساس آن بشریت وعده های متعدد پیرامون همگرایی روزافزون و دسترسی همگرایی روزافزون دسترسی به کلان داده. کلان داده، ببینید داده اخلاقی داره، کلان دادم اخلاق خودشا به کلان. سرعت بالا و توسعه پلتفرم محاسبات ابری، توسعه پلتفرم محاسبات ابری و پیشرفت فزاینده در الگوریتم های یادگیری ماشین پیشرفته را تلیعه بخشیده است. اینا چیزایی است که داره مرتب به شدت محل ابتلا میشه. این دوتا فکر را داشته باشید. من با اتکای اون دو سالی که مباحثه کردیم حالا توضیحاتی برای ناز کنم. ببینید این واژه هایی که این زیرم تو پاورقش لاتینش را نوشته، یکی گفت چارچوب اخلاق داد. این کلمه چارچوب تو فارسی ما فریمورک، این چارچوب بیشتر کاربرد پیدا کرده الان تو ترجمه همه میگن چارچوب، فریمورک را چارچوب میگن. اما اون پلتفرمی که ایشون تعبیر کرد که تو همون لاتینش هم هست، خیلی الان هنوز معادل جا افتاده ای تو زبان فارسی نداره. اگه داره بگید، من نمیدونم چی؟
سکو
هم میگن، سکو بستر. بله، حالا ببینید چون این دوتا استعمال بسیار زمان ما کاربرد داره، من از لغتش شروع کنم بعدنم میبینید. این دوتا کلمه پلتفرم فریمورک، لغتش تو یکیش فلش هست به سوی توسعه، تو دیگریش فلش هست به سوی تضییق. وقتی میگید پلت، همون فلات، فلات، فلت فور، پلت فور، پلت و فلت تو زبانهای مختلف جایگزین هم دیگه میشه. فیوپه تو فارسی دی فیروز، پیروز، خیلی زیاده که فیو دوتا حرف مخرجش یکی شفوی هن، فقط صفتش تفاوت داره. مفصل در کتب فردوس، پردوس، پردیس، فردیس، اینایی که جلوتر دید خیلی جایگزین هم دیگه میشه. اینجا هم همینه، پلت همون فلات، فلاتی که فلات تبت فلات تو زبان ما به کار بره، تو عربی هم ظاهرا باشه، تو زبان اونام هم فلات دارن هم پلت دارن، اونام فلات دارن هم به فیش هم دارن. پلت فرم، فرم یه جور شکله، زیر ساخته. پلت فرم یعنی یک فرم وسیع. خود کلمه فلت فلشیه به این که این فرم موسعه، بازه. اما فریم ورک، خود کلمه فریم فلش هست به این که اون کار، ورک، اون کار مزیف، فریم کادر چارچوب. شما وقتی در یه چارچوبی نگاه میکنید کارات اون محدوده قرار مزیفه، جای دیگه نمیخواد برید، درسته؟ پس این لغت این دوتا معلوم باشه. پلتفرم میگن، میگن سکو، میگن بستر، همه اینا این لغات معادل اون نیست. پلتفرم یعنی یه بستر قابل توسعه، بستر جامع، وسیع، پهن. اما فریمورک یعنی چه؟ یعنی یک چارچوب مزیقی که وظیفه خاصی را بر عهده دارد. این دوتا لغت الان زمان ما در حوزه های مختلف به کار رفته، مفصل همه جا بکار. در نرم افزارا که همه سر و کار باش دارید که خب بیشتر معنوس است. الان موبایل دسته دونه، پلتفرم موبایل شما میگه چیه؟ میگه اندروید. اندروید به عنوان یک سیستم عامل پلتفرمی است که موبایل شما او را استفاده میکنه ازش. اما اون ابزارهای مختلفی که این اپها و برنامه های موبایل شما را مینویسن اونا میشه فریمورک. ده ها فریمورک برای اندروید موجوده، یعنی یه وظیفه خاصی داره. مثال هایی شما یه شهرک میخواد بسازید، اون زمین وسیعی که پروژه شما یه شهرکی را آماده میکنه که مردم توش زندگی کنن و طرح‌ها توش اجرا بشه، میشه چه؟ پلتفرم این شهرک. اما مثلا اونجایی که برقش ها ادعی میان مدیریت میکنه، اونجایی که آبش ها مدیریت میکنه، اونجایی که چیزهای مختلفش، تلفنش ها، اینا هر کدوم اینا میشه فریمورک. الان ایشون این کتاب کاری کرده میگه اصول چارچوب اصول یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هم قبل از ایشون بوده دام. میگه که اینا عبارتی که زیرم نوشته نگاه کنید، میگه دیتا اتیکس فریمورک، فریمورک اخلاق داده. یعنی چی؟ یعنی پلتفرم نیست، فریمورک است. این کتاب بعدن میخواد بیاد یک پلتفرمی درست کنه، لزام تکمیل کرده. یعنی به جای که یک چارچوب کاری، یک فریمورکی برای اخلاق داده باشه، کرده یک پلتفرمی برای کل هوش مصنوعی. نه داده، داده جای خودش بود، او آمده در خصوص هوش مصنوعی برای اخلاق هوش مصنوعی پلتفرم درست کرده. یعنی بستر وسیعی که بعدن شعبش فریمورک های خاص خودش هر کدوم اعمال میکنه، که حالا نگاه کنید بعدم کتاب را اگر ندیدی ملاحظه میکنه. خب الان پس تا اینجایی که شما الان ببینید تو اقتصاد، مثلا وقتی بلاکچین یا بیتکوین میاد میگه پلتفرمه. بلاکچین یک پلتفرمه. چرا؟ چون بستر بسیار وسیعه برای اجراع بسیاری از ابزارهایی که فریمورک ها آماده میکنن. هر فریمورکی سازنده وسائل ابزار کار میده به دست شما. برای چی؟ برای اینکه برید تو بستر وسیع پلتفرم اونا را اجراش کنید. ملاحظه اینا اگه کاربرد داشته باشه، خود وب یک پلتفرم، خود اینترنت به معنی یک پلتفرمه. هر چیزی از اینا که بستر وسیعی فراهم میکنه با لغتش جوره، استعمالات بعضیاش هم هست که به کار بردن داره. یعنی خود دیتا، پلتفرم دیتا، ببینید پلتفرم دیتا یعنی چی؟ دیتا پلتفرم یا دیتا آف پلتفرم، یعنی شما یه بستر وسیعی فراهم کردید برای اینکه هر چی مربوط به دیتاست رو اونجا بگید. ایشون هم آمده الان برای اخلاق هوش مصنوعی پلتفرم درست کرده. ولی اینا رو گفتم برای این یک کلمه که فردا ان شاء الله دنبالش عرض میکنم. کار ایشون با بحث ما فرقش چیه؟ الان این کتابی که اول کتاب بوده، ایشون داره یه پلتفرم بالا دستی برای بحثای ما درست کرده. ایشون میگه که ما یه پلتفرمی درست کنیم که اخلاقی باشه برای اون کسایی که میخوان با هم دیگه جمع بشن پروژه های مختلفی از هوش مصنوعی را تولید کنن. چه اصول اخلاقی را مراعات باید بکنن؟ این پلتفرم بالا دستیه، یعنی قبل از اینکه هوش مصنوعی، بعدی که اینا این پلتفرم طبق اصول این هوش مصنوعی برنامه هاش تولید شد و اجرا شد، اون وقت چیزایی پیش میاد. یعنی هوش مصنوعی کارهایی انجام میده، اشتباهاتی میکنه، اون وقت میشه بحث زمانات. درسته؟ زمانات پایین دستیه. بعد از اینه که برنامه های هوش مصنوعی اجرا شد و تبعات و آثار اجتماعی داشت، اون وقت میگیم زمانات. حالا کی ضامن است؟ باید یقه کی را بگیریم؟ این میشه زمانات پایین دستی. این هم پلتفرم داره که الان تمام اینا رو بعدا میگیم. نکته ای که اینجا هست اینه، اگر ما زمان را تلطیف کنیم بریم سراغ اون معنای کلیش، میبینید در فقه ما هر دو جهت را متکفل است. یعنی هم پلتفرم بالا دستی که ایشون دنبالش ما در فقه مفصل براش داریم، هم برای پلتفرم پایین دستی، به شرط اینکه ذهنمون رو از اون انس زمان حکم وضعی محض که اول گفتم جدا کنیم. یعنی زمان حکم وضعی یه نوع زمانه که ما باش انس گرفتیم، و الا احکام شرعی دال بر انواع مختلفی از زمان تکلیفی، زمان وضعی، زمان مالی، زمان عمومی، زمان خصوصی. کار من اینایی که من یاد داشت کردم بالا 10 قسمه، حالا انشاءالله فردا عرض میکنم. فعلا شما رو اینا تعمل بکنید، ببخشیدم انشاءالله برای فردا. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی